ما میگیم کمک کردن به پدر و مادر خوبه و توهین کردن به دیگران بد. ولی اصلا کی گفته که این کار خوبه یا اون کار بد؟ خود خوبی و بدی از کجا میاد؟ اصلا خوب یا بد، درست یا نادرست یعنی چه؟ فرا اخلاق یکی از شاخه های اصلی فلسفه اخلاقی که در مورد همین سوالات صحبت میکنه. اگر مشتاقید به زبان ساده با این حوزه آشنا بشید، تا پایان این جلسه همراه ما باشید. به نام خدا. این جلسه سوم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ 9 اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست فرا اخلاق هست که آقای دکتر محمد لگنهاوسن این موضوع رو ارائه کردن. آقای لگنهاوسن مدرک لیسانس فلسفه رو از دانشگاه نیویورک و مدرک فوق لیسانس و دکترای همین رشته رو از دانشگاه رایس در تگزاس دریافت کردن. علوم عقلی رو به مدت 10 سال در دانشگاه‌های مختلف در تگزاس جنوبی تدریس کردند و بعد از آشنایی با تعدادی از دانشجویان مسلمان رغبت پیدا کردند تا به تحقیق و پژوهش راجع به اسلام بپردازند و پس از تحقیقات طولانی به اسلام گرویدند. آقای لگنهاوسن همکنون عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و استاد فلسفه اخلاق دانشگاه قم هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون که شما آمدید، ممنون از مسئولین اینجا که منو دعوت کردن. بنده قرار است که صحبت بکنم درباره فرا اخلاق. بنده چند تا یادداشت درباره این موضوع نوشتم که گفتن که ترجمهش کردند و خلاصهش کردند و دادند به شما، که من شروع میکنم با اون. اول درباره خود چیستی فرا اخلاق. این وقتی که ما میگیم فرا اخلاق، این یعنی چی؟ این از کجا آمد؟ چرا این اسم این رشته فرا اخلاق هست؟ این اگر دقت کنیم میبینیم که این عنوان فرا اخلاق توی فلسفه اخلاق سنتی استفاده نکردن. یعنی اگر شما نگاه بکنید فلسفه مدرن، مثلا لاک و دکارت و کانت، هیچ بحث با تحت عنوان فرا اخلاق نیست. عنوان فرا اخلاق فقط در قرن 20 آمد، ولی بحث ها که تحت عنوان فرا اخلاق او تا افلاطون پیدا میشه. پس چه چیزی شد که این عنوان آوردند فرا اخلاق و منظورش چی بود؟ این متا که ترجمه میشه به فرا، این از زبان یونانی هست و این بر اساس الگوی متا لنگویج استفاده کردن. یعنی در اوایل قرن 20 در معناشناسی و منطق تقسیم کردن، گفتن که وقتی که ما درباره زبان صحبت میکنیم، ما یه زبان داریم که هدف بحث ما هست و یه زبانی هست که درباره اون هدف صحبت میکنیم. مثلا ما میتونیم زبان فارسی استفاده بکنیم برای بحث کردن درباره دستور زبان عربی.
دست حوزه پر از این چیز هست. این زبان عربی هدفه، میخوام عربی یاد بگیریم، ولی توضیح میدیم که عربی چطور کار میکنه، چطور میتونیم یه جمله درست بسازیم به زبان فارسی. البته یه کمی بیشتر پیش میرن که زبان هدف و متل لنگویج هر دو یک میشن، ولی در ابتدایش حداقل اینطوری هست. پس متل لنگویج یکی یه زبانی که درباره یه زبان دیگه هست. از گفتن یعنی بر اساس این گفتند که ما اخلاق داریم، بعد بحث درباره اون داریم. پس این متل اتیکس میشه. سلام علیکم. پس این گذشتن این قرمز این اینا گذشتن به خاطر اینکه میخواستن بگن که این فرا اخلاق یه رشته درجه دومه. درجه دوم یعنی اول، در درجه اول ما میپرسیم چه چیزی درسته چه چیزی نادرسته، این اخلاقه. ولی مرا اتکس فرا اخلاق این درباره اون، یعنی چه کار میکنیم وقتی که ما میگیم که چیزی درسته چیزی نادرسته، این چه نوعی کاری هست؟ کشف حقیقت میکنیم؟ چطور میدونیم؟ این نوع سوال ها درباره کاری که میکنیم وقتی که حکم اخلاقی میدیم، این مرا اتیکس میدونن. پس اتیکس دادن حکم اخلاقی میدونن، مرا اتیکس بحث درباره حکم اخلاقی است. مسائل فلسفی مربوط به دادن حکم اخلاقی. اصول فکر میتونیم بگیم متافیزیک. قیافت هم تقسیم میکنند، توی غرب یه تقسیمی دارن که میگن که ما متا اتیکس داریم، نورماتیو اتیکس و اپلاید اتیکس. ببخشید من انگلیسی فارسی یاد نگرفتم، ببخشید شرمنده هستم، نزدیک به 28 سال ایران هستم هنوز فارسی یاد نگرفتم، شرمنده. ولی یه چیزی جالبه وقتی که آمدم اینجا و بحث درباره این موضوع بود، دیدم که به زبان فارسی وقتی که میگن اخلاق، این همون اتیکس ما نیست. اون چیزی که ما میگیم اخلاق به فارسی میگن، ببخشید، اون چیزی که ما به عنوان اتیکس میگیم فلسفه اخلاق است. فلسفه اخلاق، ولی فلسفه اخلاق شامل خیلی از این سوال هایی که ما توی متا اتیکس میگذاریم. پس خیلی پیچیده میشه، پیچیده میشه. یعنی اگه ما تقسیم میکنیم اخلاق، فلسفه اخلاق، این جای برای متا اتیکس خیلی نمیمونه. ولی تقسیمی که به زبان انگلیسی دارن میگم که چرا ما اپلاید اتیکس داریم. اپلاید اتیکس چیه؟ اخلاق کاربردی. مثلا من چند روز پیش اصفهان بودم، کنفرانس اپلاید اتیکس داشتند که بحث کردن درباره موضوعهای جزئی که مثلا تربیت کردن بچه ها چه کار باید بکنیم. گفتن که اگر دختر و پسر دارن وقتی که میرسه یه سنی باید جدا از هم دیگه بشه، چند چیز های مثل این. اپلاید اتیکس. نورماتیو اتیکس این چی هست؟ اخلاق هنجاری میگن، ولی چی هست نورماتیو اتیکس؟ اینجا تحت نورماتیو اتیکس بس میکنه درباره این نظریه های مختلف. مثلا کسی میتونه کانتی بشه در اخلاق، چند تا اصول مشخص بشه برای پیدا کردن جواب به حکم های خاصی که توی اپلاید اتیکس هستن. متا اتیکس چیزی انتزاعی تر از این همش هست. عرض کردم که متا اتیکس با بر اساس متا لنگویج وضع کردن. متا لنگویج وقتی که این رو گذاشتن، این برای رشته من ناشناسی، من ناشناسی به انگلیسی سمانتیکس، سمانتیکس هست. پس وقتی که متا اتیکس تحت همون عنوان مهم شد توی قرن بیستم، بیشتر توجه داشتن به مسائل معناشناسی، یعنی میخواستند بدونند که وقتی که ما میگیم که یه چیزی بد هست، این چه نوع جمله هست، چه نوع گذره هست. من میگم که این کار دزدی بده، مثلا این چه نوع جمله هست، چه کار میکنیم با این جمله. اون زمان یعنی نیم اول قبل از جنگ جهان دوم، اینطوری روشن تر بشه، قبل از جنگ جهان دوم در اروپا یک گرایش فلسفی مهم پوزیتیویسم منطقی بود. پوزیتیویست ها یک گروهی بودند که اکثریت آنها علوم طبیعی خوندند، فیزیک خوندند و ریاضیات خوندند، ولی بعد آنها گفتند که ما باید یه فلسفه درست کنیم که میتونه سازگارتر هست با این روی کرده که ما پیدا میکنیم توی علوم جدید، مخصوصا فیزیک و ریاضیات. و این پوزیتیویست های منطقی مثل مارت شلیک، وایسمان، رودالف کارنپ و توی انگلیس آیر هم درباره این موضوع چند چیز های نوشت، آنها گفتند بله ما میتونیم یه معناشناسی جدید درست بکنیم که همش بر اساس این روشه که توی علوم فیزیک و ریاضیات پیدا میشه. بعد گفتند که خب درباره اخلاق چه کار بکنیم؟ اگر شما میخواید معنا تحلیل بکنیم با توجه به این روش ها که دارن توی علوم طبیعی، جای برای اخلاق چی میشه؟ چطور میتونید روش فیزیک و شیمی و ریاضیات و منطق استفاده بکنیم برای پیدا کردن چه چیزی درسته چه چیزی نادرسته از لحاظ اخلاق؟ آنها گفتند که بله، پس اخلاق مثل متافیزیک پوچه، معنا نداره، نیاز نداره، بله نمیتونه. این فقط یه لحظه اینطوری بس کردن، بعد زود متوجه شدن که نمیشه، نمیتونیم کنار بگذاریم تمام بحث درباره اخلاق، نمیتونه کنار بگذاره تمام بحث متافیزیک. برای این بیشتر طول کشید تا یه راه حل برای متافیزیک پیدا کردند. ولی در اول گفتند که میتونیم بگیم که گزارش های اخلاقی توصیفی نیستند، ابراز عواطف ما هست، ابراز عواطف. پس ما میتونیم یه معناشناسی خاص درست بکنیم برای گزارش های اخلاقی که فرق داره با این چیزهایی که توصیفی هستند. اگر میگن که یه لپتاپ روی میز هست، این چرا این جمله ساده که؟ به خاطر اینکه یه اکسی هست، این اکس لپتاپه، این اکس روی اگریگ هست، اگریگ هم میزه. نه، یه چیز درست کردن که
این فرمول ها آنها هم خیلی دوست داشتن. ولی برای این که دزدیدن این لپتاپ، این زشته، این از لحاظ اخلاقی کار بد هست، این چطور تحلیلش بکنیم؟ این زشت بودن و نادرست بودن از لحاظ اخلاقی یه صفتی هست که میتونیم کشفش بکنیم درباره این لپتاپ؟ نه، ما گفتن اینطوری نیست. این ابراز احساساتی که ما داریم. یعنی وقتی که میگیم دزدیدن لپتاپ کار زشته، منظور ما فقط این است که ما ابراز میکنیم این تنفر که ما داریم نسبت به این دزدی. شب دزدی. وقتی که میگیم که شجاعت خوبه، در حقیقت میگیم به به شجاعت، تشویقش میکنیم. ولی این دیدگاه مشکلات خاصی داشتند، و بعدن انشاءالله یکمی درباره اون صحبت بکنم. ولی اینجا فقط میخواستم بحث بکنم درباره ابتدای این فرا اخلاق و بعضی از سوالها که همراه با اون آمد. این خوری میتونه هم در applied ethics بشه، هم در normative ethics، هم در این خوری چیه؟ فقط جستجو، تحقیقات. پس ما میتونیم تحقیقات بکنیم در تمام این سطح های فلسفه اخلاق یا اخلاق. ولی اینجا پس یکی از منبع بحث در ابتدای این جریان متاتیکس همون logical positivist بود. به زبان انگلیسی آیه بورتن قبل از ایشون کارنفت چند چیزهای در باره اون و بعضی از بگران هم چیز نوشتن. ولی یه بحث دیگه که تقریبا همزمان بود که معمولا اگر شما نگاه میکنید دایره معارف چه چیزی نوشتن درباره فرا اخلاق، بیشتر اشاره میکنه به جی ای مور. جی ای مور یک کتابی داشت در سال 1903 که اسمش پرینسیپیا اتیکا. دوست داشتن زبان لاتین استفاده بکنه که علمی تر بشه. از ایشون کتابش پرینسیپیا اتیکا گذشت 1903 و توی اون کتاب ایشون یه دیدگاه مطرح کرد درباره فلسفه اخلاق و معناهای مفاهیم اخلاقی که کاملاً خلاف اون چیزهایی که پوزیتیویست ها بعداً میگفتند. دیدگاهی که مور داشت، ایشون گفت که این مفاهیم اخلاقی اصلا بر نمیگرده هیچ چیزی دیگه، قابل تحویل نیست، قابل تعریف نیست و حقیقت این گزارش های اخلاقی وابسته است به صفت های غیر محسوس که آنها غیر طبیعی که آنها دارند. پس اگر ما میگیم که این مرد بسیار خوبه، خب این چی هست؟ چه کار میکنیم؟ که از کجا پیدا میکنم که اون خوبه؟ مور گفت که ما باید یه نوع شهود داشته باشیم که با آشنا با شخصیتشون و کاری که کرد و نکرد و این نوع چیزها، شهودن درک میکنیم که این صفت خوبی مناسبه برایشون. خب این دیدگاهی که مور داشت پس یه حقیقت اخلاقی هست. این جمله های اخلاقی صادق میشه وقتی که مطابقت داره با اون حقیقت. و بعدا این پوزیتیویست ها آمدن کاملا خلاف مور و این ابتدای متا افکس شد از این دعوا. و به همین دلیل اگر ما نگاه میکنیم اولین چیزهایی که توی این رشته متا افکس که نوشته شد بسه درباره ریالیسم اخلاقی خیلی برجسته بود، بسه درباره مفاهیم اخلاقی که آنها توصیفی هستند یا نه، گذره های اخلاقی ابراز چیزی درونی هست یا نه، این تمام این مسائل که هنوز هستند، هنوز کما پیش پیدا میشه، ولی از همون ابتدای حداقل بگیم که قبل از 1940 این بحث های خیلی داغ بود، هم در انگلیس در دانشگاه کمبریج مخصوصا چون جی ای مور اونجا بود و هم در وین و برلین که پوزیتیویست ها کم و بیش اونجا بودند و بعد هم انتقال شد به اکسفورد و کشورهای دیگه. بعد هم وقتی که هیتلر آمد در آلمان یه تعداد زیاد فیلسوفان از اتریش و آلمان فرار کرد، از اروپا رفتند آمریکا و این مسائل اونجا هم پخش شد. پس این تاریخچه ابتدای فرا اخلاق. ولی امروز اگر ما میخواییم نگاه بکنیم به فرا اخلاق امروز، رشته خیلی بزرگه. در این 115 سال بعد از کتاب مور زیاد نوشتن در این رشته. بنده دیدم که چند جاهای دیگه یه تقسیمی گذاشتند برای انواع نظریه های توی رشته فرا اخلاق. بعضی از نویسنده ها بعضی از نظریه های مربوط به معناشناسی و منطق هستند. پس یه سری نظریه های که پرداخته شد مربوط به همون معناشناسی، چطور میتونیم تحلیل بکنیم یه گزارش اخلاقی معناش چی میشه، و بس خیلی پیش رفت توی این رشته. یه نوع بحث دیگه که دارن درباره متافیزیک اینجا سوال هایی که دارن این است که آیا صفت های اخلاقی واقعا هستن؟ امور واقعی اخلاقی وجود داره؟ قضیه های اخلاقی توصیف میکنه یه واقعیت؟ این چه نوع واقعیت هست؟ اگر میگیم که یه چیزی خوب هست، این خوبی چیه؟ ما باید دیدگاه افلاطونی داشته باشیم که افلاطون گفت خوبی یکی از این سه تا مصول در قله هرم مصولی که ایشون داشت، زیبایی و حقیقت و خوبی یا خیر مطلق. سوم یه سری سوال‌ها هستند مربوط به معرفت شناسی اپیستمولوژی، که این سوال‌های اگر قضیه‌های اخلاقی صادق داریم، چطور میدونیم که یه قضیه اخلاقی صادقه؟ اگر یه حکم اخلاقی میدم، چطور میتونم اینو توجیه بدم؟ اگر کسی میگوید که چرا شما اینطوری فکر میکنید، چطور میتونم دفاع کنم دیدگاه خودم درباره اخلاق؟ اگر میگم دروغ گفتن کار بد هست، خب چطور دفاعش بکنم؟ کسی میگه که نه، دروغ گفتن گاهی اوقات خیلی مفیده، صادق گفتن خیلی راحته، شما فقط تکرار میکنید اون چیزی که میدونید، ولی دروغ گفتن شما باید خلاقیت داشته باشید و هنرمند بشید که چیزی ببافید. دروغ گفتن جالبتره. اگر کسی اینطوری چالش میکنه، چه نوع جواب میتونم بدم؟ چطور میتونم حمایت بکنم دیدگاه اخلاقی که خودم دارم؟ پس این سوال‌های بیشتر در معرفت شناسی درباره knowledge و justification. البته سوال‌های دیگه هم در معرفت شناسی اخلاق هم هست، مثل یقین. میرسیم به یقین و روشش چیه؟ روش برای رسیدن به یقین اخلاقی چی هست؟ من مطمئن هستم که دروغ گفتن بده، مطمئن هستم، هیچ شکی ندارم. چطور؟ خب اینجا فیلسوفان جوابهای مختلفی میدن. گاهی وقت میگن که بدیهیه، عقل ما میدونه که به خاطر معنای لغت دروغ تویش بدیش پیدا میشه. بعضی میگن که نه، اینقدر راحت نیست. شهود میکنیم، یعنی وقتی که ما تصور میکنیم کسی دروغ میگوید، ما درک میکنیم که این کار زشته، شهود میکنیم.
مثل مور
همین نوعی دیگر داشتیشون فکر کرد که اگر ما فکر میکنیم درباره یه مثال خاص ما میتونیم درک بکنیم، عقل ما درک میکنه که این کار بد است به طور شهودی. و دیدگاه های دیگه هم هست. این فقط میخواستم چند تا مثال بدم. بفهمید
منظور از شهود چیه اینجا؟
چی؟
منظور از شهود چیه؟
شهود. بله. شهود این ترجمه هست از intuition. لغتی هست که استفاده کردند اول برای ادراک حسی، که گفتن که توی ادراک حسی ما چیزی میبینیم، یعنی میبینم که لپتاپ روی میز هست مثلا، ولی گفتن که برای امورهای اخلاقی یا امورهای توی ریاضیات حتی چطور میدونیم که 2+1=3 هست؟ این توی ذهن ما نگاه میکنیم به عالم عددها و میبینیم که 2+1=3 هست. این دیدن درونی، این هم میگن شهود. پس گفتن که ما هم میتونیم شهود کنیم که دروغ گفتن چیزی زشته. چطور؟ همینطور که ما شهود میکنیم که 2+1=3. یعنی ما نگاه میکنیم درونی، این چیزهای میابیم و این یافتن درونی، این تحت عنوان شهود یا intuition،
مثل وجدان.
البته بران بس هست که وجدان دقیقا چیه، تفاوت داره با شهود، یا یکی هستن، مثال پیدا میشه که وجدانی هستن ولی شهودی نیستن، یا برعکس. ولی تقریبا یک هست.
ما الان توی فلسفه اروپایی هستیم. علم حضوری و اینو چیزها، این از یه وعده دیگه، این از فلسفه اسلامی هست که جالب است. ولی دمیان این متفکرین نبود. ولی به نظر بنده کسی میتونه خیلی کار جالب بکنه که مقایسه بکنه بعضی از این مفاهیم که از فلسفه اسلامی هست و ببینیم که تا چه اندازه این چیزی که توی فلسفه اسلامی درباره علم حضوری میگند قابل استفاده هست برای اون چیزی که آنها شهود میگند. یکی هست که جایی که متفاوت هستند چی هستند و پیچیده تر ببخشید پیچیده تر میشه به خاطر اینکه توی فلسفه اسلامی هم دیدگاه های مختلفی درباره علم حضوری هستند.
از کنم در فلسفه اسلامی هم شهود با علم حضوری یکی نیست.
بله با همین لغت شهود در فلسفه اسلامی فرقی داره از این شهود که اینجا استفاده می کنم که این هم یه بود عرفانی هم داره و این چیزها که درسته. ولی این فیلسوفان مثل مور آنها گفتن که بله ما شهودهای داریم که میتونه خطا تویش بشه ولی هم خطا چیز شهود داریم که اصلا ما به یقین برسیم که اینجا هم دیگه خطا نیست. این باز هم میشه پرسید که تا چه اندازه اون یقینی های مور بر اساس چیزی شبیه علم حضوری هست. باز هم نظر خودم این است که باز هم مفاهیم متفاوت هستند ولی باز هم جالبه که کسی کار بکنه توی این.
ببخشید
اینکه
چرا باید اخلاقی باشیم؟ اصلا چرا باید
کار اخلاقی باشیم؟ سب کن این سوال بسیار خوبه. این میرسم به اون این سوال بسیار خوبه.
و یکی دیگه این که معانی مختلف شهود هم از ترجمه شد شما توی انگلیسی چی میگین؟ یعنی مثلا
intuition.
شهود توی فلسفه اسلامی رو چی میگین و شهود
intuition چیز اشتراک لفظی هم پیدا میشه که این intuition اینقدر استفاده میکنن توی فلسفه غرب که واقعا خیلی مشکله، چون هر دفعه که شما این intuition میخونید باید مطمئن بشید که این نویسنده چطور توی فلسفه ریاضیات هم لغت intuition استفاده میکنن ولی اون هم فرق داره از اون چیزی که مور دربارش صحبت میکرد، که توی فلسفه ریاضیات intuitionism شهودگرایی به اصطلاح یه چند تا قید گذاشتند درباره چه نوع برهان صحیحه توی ریاضیات. این خیلی فرقی داره از اون. البته چند تا شباهت پیدا میشه ولی خیلی باید با دقت بشین درباره اون. توی فلسفه کانت هم شهود یه جوری خاصی استفاده میشه و همه تابع کانت نیستن در استفاده کردن اون. پس مشکله این واژه ها مشکله. همیشه دانشجویان میاد پیش من میگن که الگوی فارسی برای این لغت انگلیسی چی هست؟ چی بگم؟ خیلی سخته. در کدوم نویسنده که گاهی دو تا نویسنده باز هم یه لغت استفاده میکنن ولی در آثار یکی یه مدل فارسی به تر مناسبه در نویسنده دیگه یکی دیگه.
فیلسوفان غربی به روح یا فطرت اعتقاد داشتن که میگفتن نگاه میکنه و منشأ خیر و بدی از اونجا متوجه میشه. به چی نگاه میکنه؟
این هم جواب مختلف میدن ولی بعضی از آنها
کار کرده
مقصود نیستن. نه بعضی اینطوری فکر میکنن ولی آنها در شهودگرا معمولا نیستن. آنها که شهودگرا هستن مثل مور ایشون فکر کرد که مثل افلاطون که یه عالمی هست که توی ذهن ما توی روح ما نیست، یعنی مستقل ولی مادی نیست، حسی هم نیست.
خاطرش توی ذهن ما
چی؟
خاطرش توی ذهن ما یاداوری میشه؟
نه این خیلی افلاطونی میشه که از خاطره نیست، ولی میگن که یه نوعی بصیرت هست، یه نوعی بصیرت. برین الان شما نگاه کردید به من مثل که این چیه دیگه، چه نوعی، چه طور ما میتونیم بصیرت داشته باشیم در باره همچین این نوعی چیزی. خب این نگاه شما خیلی ارزش داره، به خاطر اینکه اکثریت آنها که میخواست نقد بکنه به مور فقط به طور تفصیلی این نگاه شما بیان کردن. یعنی همش میخواست من بگم که خب این چیه؟ یعنی چی که ما میتونیم یه عالم اخلاق ببینیم؟ چی هست؟ چطور؟
یا ماده هست یا نیست؟ در چی نگاه میکنن که
بله 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 بله. آنها میگم که برن یه داستان دیگه به شما میگم که یه ریاضیدان که خیلی خیلی بزرگ بود در منطق و ریاضیات، اسمش کرت گردل. ایشون گفت که ریاضیدان ها بالاخره اگر خوب کار میکنه توی ریاضیات، عالم تابع های ریاضی میبینند. و اینطوری نیست که میبینند که یه مثل کارتون توی زنش هست یا چیزی مثل این یک فیلم میبین، نه، ولی این تمثیلی هست. یعنی ایشون اعتقاد داشت که یه حقیقت ریاضی هست و عقل ما یه دسترس به اون داره، و این همون لغت شهود استفاده کرد ایشون که ما اینو انتویت میکنیم و بدون اون ما نمیتونیم به حقیقت ریاضیات برسیم. مور همین نوع حرفی داشت درباره اخلاق. خب چهارم بحثی که الان خیلی مهمه توی فرا اخلاق، بخش چهارم فرا اخلاق روانشناسیه، moral psychology به انگلیسی میگن. چندین بحث های مهمه مربوط به امورهای اخلاقی هستند از زاویه روانشناسی نگاه میکنند. میگن که مهمترین سوال که توی این بخش مطرح میشه درباره انگیزه، که اگر شما میدونید که یه کار بد هست پس چقدر این کار میکنید؟ میدونید که من همیشه فکر میکنم که یه کسی بود، یه طلبه، ایشون گفت که من رفتم نونوایی و جلوی من یه آقای بود که انگشتر بزرگ طلا توی دستش بود. بنده بهش گفتم که ببخشید آقا، این حرامه، مرد نباید انگشتر طلا داشته باشه. اون گفت خیلی ممنون. اون گفت که ببخشید آقا، این طلا توی دستتون حرامه، نباید اونجا بشه، شما میرید جهنم اگر این چیز نگه میدارید اونجا. خیلی ممنون. خب جهنم، آتش. ایشون گفت که، این آقا گفت که بله متوجه شدم، برای من اصلا مهم نیست. خب این سؤال انگیزه، کسی میتونه بدونه که یه کاری نادرسته ولی میگه که من انگیزه ندارم، مهم نیست برام. این چطور ممکنه؟ واقعا درک کرد این مطلب؟ خودفریبی تویش هست یا ضعف اراده هست این همه سوال هایی که مطرح میشه توی moral psychology. آخرش میرسیم به سوال شما. پنجم بحث بسیار مهم که توی فلسفه اخلاق فرا اخلاق پیدا میشه، فرا اخلاق، این why be moral، چرا کار اخلاقی میکنیم وقتی که میدونیم که از لحاظ اخلاق این کار درسته یا نادرسته، چرا این کار بکنیم؟ یه جوری میتونیم این سوال بپرسیم که برمیگرد به همون سوال روانشناختی، یعنی میتونیم بپرسیم که چه انگیزه دارید برای اخلاقی بودن یا نه. ولی معمولا وقتی که این میرسن به این، میگن که خب ما نه فقط از لحاظ انگیزه، ما میخوایم برنامه زندگی ما درست بکنیم. خب توی زندگی من چندین ملاحظات مهمه، مثلا میخوام تا اندازه استراحت کنم، تفریح کنم، کار کنم، میخوام چیزهای از زیبایی استفاده بکنم، میخوام مصلحت زندگی خودم هم حل بکنم، میخوام دیندار بشم، میخوام اخلاقی بشم. این وقتی که تضاد هست در میان این چیزها چه کار بکنم؟ چطور حالش بکنم؟ بعضی گفتن که اخلاق همیشه درجه یک است. اگر تضاد پیدا میکنیم بین حکم اخلاقی و حکم دینی، ببخشید دین درجه دوم میشه. اگر تضاد پیدا میکنیم بین حکم اخلاقی و حکم زیباشناختی، نه اخلاق هیچ رقیب نداره. ولی خیلی از فیلسوفان میگن که اینو کی گفت؟ کی اخلاق اینجا اینقدر بالا گذشت؟ خب چی؟ مثلا یه نویسنده هست اسمش سوزن وولف، ایشون گفت که اگر واقعا میخواستم اخلاقی بشم باید هر چیزی که دارم بفروشم و بدم به فقرا، زندگی بد داشته باشم و از لحاظ اخلاقی بهتره. شکو که من میتونم یه غذای بسیار خوب در یه رستوران بخرم یا با همون مقدار پول میتونم چندین افراد توی آفریقا گرسنه سیرش بکنم، پس چه کار باید بکنم؟ ایشون گفت که خب اخلاقی بودن بسیار عالیه، ولی میخوام برم رستوران، نمیخوام قدیس اخلاقی بشم، اینقدر خوب نمیخوام بشم، میخوام معمولی خوب بشم، نه فولاده. خب این چطور قضاوت بکنیم؟ پس چرا ما اخلاقی میخوایم بشیم اصلا؟ این تضاد با دین هم جورهای مختلف هم مطرح میشه. بعضی از دوستان میگند که این منظور شما از اخلاق یه چیزی که یونانی ها درست کردند، پس اگر تضاد داره با چیزی که دین میگوید، اون بنداز دور این اخلاق دون، اصلا چیزی مهم نیست. ما علم نقلی داریم که خوب بیان میکنه چه باید کرد و نباید کرد. یه وقتی که تهران بودم، تازه آمدم ایران، یه درس داشتم فلسفه اخلاق، یکی از آقایون اونجا بود، بعد از چند تا کلاس ایشون گفت که این چیزهایی که شما اخلاق میدونید همش مستحباته. پس این هنوز یه سوال بسیار مهمه. من
بفهم شماره یک لوجیکال رو همون توی پوزیتیویست منطقی توضیح دادیم.
نه در جاهای مختلف امروز آنها که پوزیتیویست هستن، پوزیتیویست نیستن، ریالیست هستن، مذهبی هستن، همه میخواد درباره اون صحبت میکنه. ببینیم فقط 5 شاخه بس فرا اخلاق، ولی دیدگاه های مختلفی هست برای هر کدوم و شما میتونید دیدگاه شهودگرانه داشته باشید مثلا، ولی دیدگاه خاصی نسبت به سمانتیک داره، متافیزیک، روانشناسی، چیزهای مختلف، و همینطور شما میتونید شهودگرایی کاملا رد بکنید، ولی باز هم توی این 5 شاخه نظر خاص خودتون داشته باشید.
شماره یک
و
یکم توضیح
میدید؟ بله. برگردیم به پوزیتیویست ها، چون دیدگاه آنها خیلی راحت متوجه بشیم که وقتی آنها گفتن که وقتی که میگیم که چیزی خوبه، یعنی تحسینش میکنیم. بعد گفتم که خب اگر این ابراز عواطفه گفتنه که چیزی خوبه، چه کار بکنیم با جمله های شرطی مثلا؟ یعنی اگر میگم که اگر ایشون به من 5 میده، 5 میده، خوبه که بعد از یه مدتی که ما قرار گذاشتیم پس بدیم بهش. این شرطی بود، گفتم که اگر. پس این چه نوع عواطف ابراز میکنم توی اون؟ چون این خوب بودن فقط توی تالی این جمله هست، این مقدمش فقط گفت اگر ایشون به من 5 میده. این چیزی اخلاقی نیست، کاملا توصیفی. ایشون به من 5 میده. بعد میگن چیزی که اخلاقی هست که طبق پوزیتیویست ها باید ابراز بکنه عاطفه، این چه کار باید بکنیم با اون؟ چه کار باید بکنیم؟ این یه مسئله بود که این مسئله مشهور شد به عنوان فریگا-گیتش پرابلم. من بانهای دیگه هم دارن، ولی معمولا چیز مثل این دارن. فریگا-گیتش به خاطر اینکه توی آثار فریگا و گیتش این چیز مطرح کرد که درباره جمله های شرطی و سلبی و فصلی که ما داریم درباره که یک قسمتش توصیفیه، یک قسمت دیگه اخلاقیه، این کلش استفاده نمی کنیم برای ابراز عواطف. پس آنها چطور حالش بکنیم؟ بعد در طول زمان خود آنها که این گرایش ابرازگرانه داشتند راه های خیلی زرنگ پیدا کردند که چندین کلک گذاشتند که میتونه این نوع مسئله حل بکنه، ولی پیچیده است، ولی میتونند جواب هم پیدا کردند برای این نوع اشکال. ولی دیگران هستند میگن که چرا این کم و پیچ داشته باشیم توی این نظریه، وقتی که ما یه دیدگاه ریالیستی داشته باشیم درباره اخلاق مثل افلاطون و این نوع مسائل نداریم. پس ما میتونیم یه سمانتیک داشته باشیم که بگیم که این لغت‌های اخلاقی دلالت میکنه به یه عالم نامرئی. این یه نوع سمانتیک دیگه هست و دیگاه دیگه هم هست درباره این که مثلا بعضی میگند که بعضی از فیلسوفان توی رشته اخلاق میگند که تمام این قضیه های اخلاقی نسبی هستند. یعنی وقتی که میگیم که این کار خوبه، ضمناً به طور ضمنی توی پارنز هست که از طبق یه مقیاس اخلاقی، طبق یه فرهنگ اخلاقی، یا طبق یه دستور اخلاقی. پس آنها میگن که باید یه سمانتیکی خاصی داشته باشیم برای قضیه های اخلاقی که روشن بکنیم که این حقیقت این جمله یا صدق و کذب این جمله وابسته به چه عوامل هستند، که چه هنجار و ملاک ها باید استفاده بکنیم برای اون.
زمینه و موقعیتی که پراگماتیست ها میگن همینه نسبی گرایی میشه؟
پراگماتیست ها نه پراگماتیست ها این یه چیز دیگه هست.
توی چه زمینه، توی چه موقعیتیه؟ تو موقعیت ممکنه این عمل خوب باشه، توی یه موقعیت دیگه بده.
بریم کسی میتونه بگوید که بریم پراگماتیست ها اینطوری نگاه کردن؟ آنها گفتند که ما صدق و کذب حساب میکنیم بر اساس اون چیزی که در دراز مدت بیشتر مفیده برای ما، خب که ما میتونیم اجماع پیدا بکنیم درباره این مسائل. ولی این نسبیگراها آنها گفتند که ما دنبال اجماع و چیزی مثل این نیستیم. ما فقط میگیم که وقتی که میگیم که مثلا برای وقتی که میگیم که این یه مثال، نباید ازدواج بکنید، یه دختری نباید ازدواج بکنه با پسر عموش. این توی آمریکا در بعضی از ایالت قانون دارن که کسی نباید first cousin این به فارسی مشکله، که میتونه پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله، دختر خاله، تمام این نوع چیزها هستن که آنها نباید با هم دیگه ازدواج بکنن. در بعضی از
درجه
نه، برادر و خواهر مطلقا نیست، ولی این چیزهای دیگه. خب به هر حال بعضی از ایالت ها میگن که این کار هیچ اشکالی نداره، بعضی از ایالت ها میگن که کار زشته. خب این نسبیگراه ها میگن که فینسه نه زشته نه خوبه، این فقط باید ببینیم که این فرهنگ توی اونجا توی این منطقه چی هست و اون تعیین میکنه چه چیزی زشته و خوبه. و میگن که عینی هست، عینی هست. مثل الان این قندون، این کجا هست؟ دست راسته، اینجا هست. میبینید که این راست من هست، ولی از طرف شما چپ هست، بازی شما حداقل به طرف چپ هست. این چپ بودن چیزی نیست که وابسته است به هر چیزی که دلمون میخواهد، یعنی از اون جایی که من ایستاده هستم عیناً اون سمت راست هست. و بعضی از آنها که درباره نسبیگرایی اخلاقی بس میکنه میگن که همینطور، اگر شما بزرگ شدید توی ایران چندین قاعده های اخلاقی هستند که شما باید رعایت بکنید، بخاطر اینکه آنها برای ایرانی ها هستند، توی این فرهنگ هست. ولی توی فرهنگ دیگه یه چیز دیگه هست و چه کار بکنن وقتی که مخلوط میشه این فرهنگ ها، این مسئله مهم هست برای آنها. خب بفهمید
امروزه
کدومی از مکاتب اخلاقی تو فرازات هستن؟ بسیار خوب، همیشه منتظر هستم که کسی را بپرسه. هیچ جوابش هیچ. الان ما رسیدیم توی فرا اخلاق به هرج و مرج، یعنی هر کسی آهنگ خودش داره. و امروز هم قبل از آمدم اینجا بخاطر که میخواستم آماده بشم و چیزی جدید تر بکنم، یه مقاله دیگه هم میخوندم درباره این چیز. نویسنده اون مقاله اسمش چی بود یادم نیست، ایشون گفت که بالاخره از ابتدای قرن بیستم تا امروز میبینیم که خیلی از این سوال‌ها که در اول قرن بیستم داشتند هنوز هستند و بیشتر. و یه مدتی بود که این ابرازگرایی بیشتر طرفدار داشت، یه مدت ریالیست ها بیشتر طرفدار داشتند، یه مدت نسبی‌گرایی خیلی بازارش رونق بود، ولی الان چندین نوع چیزها و نمیتونیم بگیم که کدوم در آینده قوی تر میشه. چند تا بن‌بست رسیدند که دیگه کسی اونجا نمیره، ولی چه دیدگاه های امروز بیشتر مورد استقبال هست نمیتونیم بگیم.
چه بن‌بست دارید؟
بن‌بست ها، خب مثلا همون کل کارنب، مثلا ایشون گفت که من فکر کردم که این تمام جمله های اخلاقی فقط ابراز عواطف ما بود. ایشون گفت که این خیلی ساده لوحانه هست و چندین مشکل داشتیم با این دیدگاه. ایشون گفت که اگر میخواستم دوباره توی این رشته کار بکنم حتما یه چیزی پیشرفته تر بهش می رفتم. هنوز ایشون می خواست یه نوع ابرازگرایی دفاع بکنه، ولی نه فقط ابراز احساسات، که هم تعهدات هم اعتقادات ما درباره هنجارهایی که ما توش زندگی می کنیم، چیزهای مثل این. خب
تو این فضای ابراز عواطف و اینها اگر بگیم اخلاق از اونجا نشأت میگیره، لازمش اینه که ما اصلا یک مجموعه ای که اصلا 20 نفرم باشن به یک قاعده اخلاقی ملتزم باشن نتونیم پیدا کنیم، چون عواطف هر کسی ممکنه با دیگری فرق داشته باشه.
خب
یعنی نسبیگرایی به معنای تامش خیلی شدید که دو نفرم ممکنه تو دنیا با هم دیگه پیدا نشن که یک نوع احساسات و عواطف داشته
باشن. آنها میگند که درست این عواطف، یکی از نویسنده ها که درباره این می نویسه اسمش جسی پرینس، ایشون هم نویسنده خوبه، ولی دیدگاهشون اصلا قبول نمی کنم. ایشون خودش میگوید که من سبجکتیویست، درون گرا هستم نسبت به امور اخلاقی، که همش وابسته است به احساسات که درونی خودمون. خب پس این مشکل شما ایشون چطور جوابش میده؟ ایشون میگه که اتفاقا اینطوری نیست که اینقدر متفاوت هستیم. احساسات خیلی مردم شبیه هم هستن. اگر اینطوری نبود نمیتونستن فیلم بفروشه. فیلم درست میکنه که میدونند که همه در آخرش گریه میکنن، میدونند احساسات انسان اینطوری هست. ایشون گفت که بر اساس این احساسات های مشترک که ما داریم ما اخلاق اجتماعی داریم، ولی باز هم تفاوت ها جزئی داره. ایشون میگه که بله تفاوت هست. پس اخلاق من و اخلاق شما مبنا نیست، فقط این احساسات هست که شنا میکنه. که من وقتی که ایشونو میخونم واقعا من فکر میکنم چه دیدگاه وحشتناکی که هر چیزی، هر کسی میتونه یه اخلاقی داشته باشن. چند تا هستن مثل ایشون. یه کسی دیگه ایشون میگه که اصل مبنای تمام اخلاق امیال ما هست، امیال ما، که گفت که این از هیوم یاد گرفتیم که انگیزه اصلی برای هر کاری که میکنیم امیاله. پس خب ما امیال مختلفی داریم. پس کسی میگوید که خب من میل دارم که بچه ها بکشم، شکنجهش بکنم، بیگناه ها، خیلی لذت داره، پس میخوام این کار بکنم، هیچ اشکال اخلاقی نداره، چون منبع اخلاقی همون احساسات و این نوع چیزها هست. ایشون میگوید که اگر این کسی اشکال منطقی نداره توی فکرش، ما نمیتونیم بگیم که این اخلاقی نیست، این اخلاقی طبق مداک خودش. ولی ایشون گفت طبق امیال خودم و اخلاق که خودم دارم، من باید اونو جلوگیری بکنم، باید زندانیش بکنم، باید هر کاری بکنم که ایشون طبق اخلاق ایشون کار نمیکنه. ولی دیگه اگر ما میخوایم بحث بکنیم با هم دیگه، یعنی ما اختلاف نظر داریم درباره مثلا شکنجه، چطور میتونیم بحث بکنیم با هم دیگه؟ اگر بالاخره فقط امیال من هست، شما امیال دیگه دارید، چکار بکنیم؟ اگر ما میخوایم بحث با هم دیگه بکنیم، بحث عقلی داشته باشیم، ما باید چیزی مکمتر به عنوان بنیاد اخلاق پیدا بکنیم. این چی باید بشه؟
هم بنیادی داره؟
ما بنیاد فرمون داره، هر کسی بنیاد خودش داره، اشکال اینه. بعضی میگن که عقله، خود عقل، مثل معتزله ها که گفتن که ما حسن خوب عقلی هم داریم، عقل میتونه درکش بکنیم. کانت هم فکر کرد که عقل میتونه این چیز. بعضی گفتن که خود فطرت انسان چندین چیزهایی هست که اگر کسی واقعا لذت میبره از کشتن و شکنجه کردن مردم بیگناه، اون اشکال روانی داره، این باید معالجهش بکنیم. دیگه بس اخلاقی دیگه محال است با اون. ما یه سری عواطف مشترک بین هر کسی که از لحاظ روانشناختی سالمه و این بنیاد اخلاقی. دیگران هم هستن که میگن که نه، مسئله اخلاق وابسته به هنجارهای اجتماعیه. فقط که اگر ما میخوایم بحث بکنیم درباره چه چیزی درسته چه چیزی نادرسته، باید نگاه بکنیم که هنجار ما چی هست. چیزی بیش از این نیست.
خب وقتی که این در زمینه بنیاد اخلاق به نتیجه نرسیدن، این دیگه بلفل این بلقوه قابل تغییر هست، ولی خب بلفل به بنیاد دست پیدا نکردیم مشترک برای این که
چرا عرض کردم که اگر شما بحث میکنید با یک کانتی، من هم میگم که بنیاد پیدا کردیم عرضه. اگر بحث میکنید با معتزله ها، من هم میگم بنیاد کم داریم. اگر بحث میکنید با آنها که میگن هنجار اجتماعی، میگن که ما هم بنیاد داریم.
درسته، بنیاد مشترک اینجا وجود نمیاد.
یعنی چی مشترک نیست؟
یعنی که بنیادی نداریم مثلا تاش در مورد اخلاق هنجاری بحث کنیم و بعد در مورد فرا اخلاق مجموعه بحث کنیم. چیه در مورد مصداق های
چرا میگن که توی مصداق هم سکت جنین درسته یا درست نیست؟ چطور میتونیم اینو قضاوت بکنیم؟ آنها که میگن که هنجار اجتماعیه، میگن که خب ما باید نگاه بکنیم که توی این فرهنگ ما این مورد قبول است یا نه. جوابشونه، جواب بیش از این فراتر از این پیدا نمیشه برای آنها. دیگران میگن که این همش وابسته است به این عواطف مشترک که همه انسان سالم داره. همه انسان‌های سالم اگر تصور می‌کنند نطفه در حالی که سکته میشه، احساساتش میاد اینطوری و میگن که این اصلش هست، این چیزی فراتر از این پیدا نمیشه، این بنیاد هست. پس بنیاد پیدا کردیم. اشکال که داریم توی بحث درباره اخلاق امروز این نیست که ما بنیاد پیدا نمی کنیم. این است که وقتی که دو نفر قبول می کنند نظام اخلاقی مختلف، یکی می گوید که بر اساس اون چیزی که توی کتاب نوشته شد، یکی دیگه می گوید که بر اساس احساسات، یکی دیگه بر اساس عقل، با آنها چطور می تونه
بحث نظریه جامع هست، نظریه جامعی وجود نداره الان در یک دقیقی باشه. اگر نظریه جامعی می بود الان این مشکل،
اگر نظریه جامع بود ما این اختلاف بالقوه نمی دیدیم، ولی باز همین مسئله فلسفه می مونه که اصل بنیاد اخلاق چی باید بشه، چی باید بشه و چطور میتونیم نشون بدیم که یکی از این دسته بنیادها درسته. این کاره آسون نیست، ولی این یکی از مهمترین بحثایی که توی اشفراز اخلاق هست. من تمام این وقتهایی که دادن به من استفاده کردم الان، ولی چیزهای دیگه هم داشتن. اگر شما سوالی ندارید من میتونم چیزی دیگه به شما نشون بدم. اگر سوالی دارید من در خدمت شما هستم. ادامه؟ خب یه اون چیزی که بعد میخواستم نشون بدم بحث درباره ریالیزم، چون این یه بحث خیلی رایجه، خیلی مهم هم هست توی فرا اخلاق و خیلی سوء تفاهم دربارش پیدا میشه. این هم بحث من الان درباره اون بخش فرا اخلاق مربوط به سمانتیک و مربوط به من شناسی سمانتیکس. خب کسی میتونه کاگنیتیویست بشه یا نان کاگنیتیویست؟ کاگنیتیویست ها میگن که گذره های اخلاقی میتونه صادق و کاذب بشه، که قبل شناخته ما میتونیم باور داشته باشیم نسبت به یه قضیه اخلاقی یا باور نکنیم، ولی غیر شناختگراها نان کاگنیتیویست ها میگن که نه، آنها قابل صدق و کذب نیستند، فقط ابراز عواطف یا دستور. بعضی میگن که وقتی که ما میگیم که این کار زشته، این همین است که گفتین که این کار نکنید، این کار نکنید، که نمیتونه ساده که کاذب بشه، یه دستوری هست. در میان آنها که میگن که شناختگرا هستند، بعضی ریالیست هستند، بعضی غیر ریالیست. این نکته به نظرم مهمه به خاطر این که گاهی اوقات فکر میکنند که، یعنی خیلی از دوستان تصور میکنند در ابتدای این بحث، که اگر کسی فکر میکند که قضیه های اخلاقی میتونه صادق یا کاذب بشه، بعد پس باید یه واقعیت پشتش بشه که به خاطر اون صادق یا کاذب بشه، ولی این درست نیست. که فیلسوفان هستن توی رشته برای اخلاق که میگند که ما شناختگرا هستیم، یعنی قبول میکنیم که قضیه های اخلاقی میتونه صادق بشه و کاذب بشه، ولی ریالیست نیستیم، یعنی ما انکار میکنیم که یه واقعیت اخلاقی وجود داره. پس آنها چی میگن؟ پس چی میگن؟ پس چطور میتونه درست بشه، صادق بشه یا کاذب بشه این قضیه ها؟ این توی فلسفه اسلامی مطرح میشه با بحث درباره اعتباریات. اعتباریه، یعنی وقتی که میگیم که چند روز پیش جلسه با آیت الله مصبا داشتم درباره همین موضوع صحبت کردم، خیلی جالب بود برای بنده که ایشون گفت که وقتی که ما میگیم که یک کار باید کرد یا یک کاری بسیار خوب هست، این حکم اعتباریه، به خاطر اینکه این خوبی بودن و باید بودن این توصیف نمیکنه، این یه مفهوم ماهوی نیست. پس چطور میتونه سالک یا کاذب بشه؟ ایشون میگه که فقط با توجه به این که ما یه هدفی داریم، برای رسیدن به یه هدف یه چیزی، یه مانعی هست که پس میگیم که ما نباید این کار بکنیم که برسیم به این مانع. منظور این است که اگر ما میخواییم به این هدف برسیم نباید این کار بکنیم، که اگر این کار میکنیم نمیرسیم به این هدف. پس یه چیزی شرطی میشه اینطوری که توصیف نمیکنه یه حقیقت مستقیم با این عنوان‌های خوب و بد و باید و نباید. خب و این هم در فلسفه غرب هم چیزهای شبیه این هم هست، میگن که خوب و بد و باید و نباید ماهوی نیستند، آنها لغت ماهوی و اعتباری استفاده نمیکنند، ولی میگن که توصیفی نیستند، ولی باز هم جمله های اخلاقی میتونه صادق یا کاذب بشه، نه به خاطر اینکه مطابقت داره با یه واقعیت خارج، ولی به خاطر این نقشه که این جمله ها دارن توی زندگی ما. ولی باز هم میتونه صادق یا کاذب بشه.
ملاکش چیزی دیگه
است. بله، ملاکش چیزی دیگه است. پس میگم که برای جمله های توصیفی ملاک صدق و کذب مطابقت با واقعیت است، ولی برای جمله های غیر توصیفی که در میان آنها جمله های اخلاقی، ملاک صدق و کذب چیزی دیگه است،
مطابق با هدف و عدم.
مثلا
میشه نام ببرید از فیلسوفان غربی که این اعتقادو دارن؟
کدوم اعتقاد؟
همین نان ریال،
نان ریالیست. بله، یکی سایمون بلکبرن. آلن گیبرد. خیلی هستن. میتونستم این پر بکنم با اسامی.
استاد تو ادبیات اون وقت جملات خبری یا انشایی مطرحه یا نه؟
بله، این هم مطرح میشه.
یعنی هر هم جملات اخلاقی را اونها هم انشایی میدونن؟
بعضی میگن که این مشکل که پیش میاد وقتی که یه جمله داریم، مثل که بگیم که شجاعت خوبه، این ظاهرش انشایی نیست. پس آنها که میگن که واقعا انشاییه، باید بگن که خب در چه شرایطی ما میتونیم خلاف ظاهر جمله یه تفسیر دیگه بهش بدیم. کار میکنن توی این.
اگه به اون هدف نگاه کنیم، خود حقیقت اخلاق که دیگه بیمعنی میشه. مثلا اگه بگیم که من به این فرد دروغ میگم چون بعداً میخواد دزدی کنه، مثلا یه فردی از من میگه مثلا این طلاهای این خونه کجاست، من باید راست بگم، ولی اون در واقع میخواد دزدی کنه، ولی بخوایم به هدف نگاه کنیم باید دروغ بگم، پس دیگه اصلا عمل اخلاق بیمعنی میشه.
چرا؟ باید این مصلحتیه که برای اخلاق اینطوری نیست که میگوید که شما به عبت توی مکتب کانت گفت که شما نباید دروغ بگوید، که فرق نداره اگر نتیجهش اینه که تمام جهان آتش میشه باز هم باید راست بگوید. ولی اکثریت حتی طرفداران کانت میگن که خب درباره این کانت اشتباه کرد. اکثریت فیلسوفان اخلاق میگن که نه، ما باید توجه داشته باشیم نتیجه کار ما چی میشه و نباید فقط بر اساس اصلی که دروغ نگویید اینو رعایت بکنیم وقتی که میدونیم که نتیجهش چیزی بدتر میشه. یعنی باید نگاه بکنیم.
نه، این تفاوت هستی شناسی و معرفت
شناسی
اخلاق نیست؟
نه،
اونجایی که معرفت شناختیه
قیده، نسبت نیست، قیده
اینا نسبت نیست،
قیده. درسته، بسیار خوب. فقط یه دیدگاه دیگه هم مطرح میکنم برای شما. این هم توی نه توی سمانتیک ولی توی اپیستمولوژی. بعضی میگن که حقایق اخلاقی اگر حقایق اخلاقی هستند ما نمیتونیم بدونیم آنها چی هستند. آنها شکراه هستند. شکراها هم دو جوری هستند. یک گروه شکراها درباره اخلاق میگند که درباره امور اخلاقی ما معرفت نداریم. یک گروه افراطی تا میگن که حتی دلیل خوب نداریم، چه برسه به معرفت. دلیل خوبی نداریم که بگیم که یه چیزی خوبه یه چیزی بده. خب این خیلی افراطیه ولی هستند. یک گروه دیگه هستند که میگن moral nihilists. مورال نایلست میگن که اصلا هیچ حقیقت اخلاقی نیست. تمام این چیزهای مهم که ما میگیم که این کار خوبه این کار بده همش دروغه، همش دروغه. جی ال مکی که یه فیلسوف مهم استرالیایی بود که یه کتابی داره اسمش Inventing Right and Wrong، یعنی اختراع کردن درست و نادرست، ایشون میگه که خب اگر قضیه های اخلاقی واقعا میتونه صادق بشه باید یه واقعیت مطابق با آنها داشته باشد و تا یه واقعیت مطابق با اون داشته باشد باید چیزی مثل مصول افلاطون یه خیر مطلق بشه و این نوع چیزها بله اون نیست.
از کجا میتونه نیست؟ از کجا میتونه نیست؟
از این جهت ایشون میگه که ما میدونیم که نیست بخاطر اینکه اگر بود این باید یه چیزی خیلی عجیب بشه و ما هیچ شاهد علمی برای قبول کردن اون نداریم. باید یه جوری بشه که میتونه انگیزه در ما ایجاد بکنه در این حال که فقط توصیف میکنه. چطور چیزی توصیفی انگیزه ایجاد میکنه؟
اگر تو خیابون یه کسی میزد با بدون دلیل سرشو میشکست
بعد
از آنش سوال میکرد این کار خوبه یا بده، این چه جواب میدون؟
بعد ایشون میگه که
این قاعده نباید این جواب داشته باشه، نه خوبه نه بده.
بله ایشون میگه درسته، ایشون میگه که از لحاظ فلسفی من میگم که نه خوبه یا نه بده، ولی ایشون گفت که چون من هم عواطف خودم دارم وقتی که اونا میبینم ناراحت میشم و سعی میکنم جلوگیریش بکنم و اینا چیزا.
چرا از کار خوب جلوگیری بکنم؟
نه بخاطر این که بخاطر این خوبی و بد نیست، بخاطر این که احساسات من اینطوری هستم. صرفا اون
میفهم نیست که چرا
گیر جواب افلاطونی
رو نمیپذیرن.
بله به خاطر اینکه ایشون میگه که اگر این چیزهای افلاطونی بود هم باید بر اساس چیزی که ما توصیف بکنیم درباره اون یه جاذبه یه انگیزه ایجاد بشه از اون و ایشون میگه که اینطوری نیست.
چرا
مانع
نیست؟ چرا کشش نیست؟ چرا موتیویشن نیست؟ یعنی اگر
به خاطر اینکه اون چیزهایی که به ما انگیزه میده امیال هست، احساسات هست، چیزهای درونی، ولی موصول چیزی بیرون از ما هستن. چطور چیزی بیرون از ما میتونه انگیزه ایجاد بکنه؟
اون
باشه من نمیخوام تاییدش بکنم، من فقط میخوام معرفی بکنم این دیدگاه های عجیب غریب که توی این رشته وجود داره که امیدوار بنده فقط این بود که شما را یکمی تحریک بکنم که بیشتر توی این رشته بخونید و ببینید که این دیدگاه های هستن که
که امیدوارم که توی بحث من توی ذهن شما چندین جواب آمد به این مکاتب که اجمالا اشاره کردم بهش. شما باید الان فکر بکنم که من میتونم اینو رد بکنم. من میگم که بسیار خوب، بکن چیزی بخونی درباره آنها و رد خودتون بنویسی درباره اون که این وارد شدن توی این رشته. همونه ما شروع میکنیم که میشنویم یا چیزی میکنیم که مطمئن هستیم که آنها اشتباه میکنن، بعد باید پیدا بکنیم. وقتی که شروع میکنیم چیزی بنویسیم که ردش بکنیم، میبینیم که نه، ایشون جواب داد به اون که چی کار باید بکنیم و مشکل میشه و بر اساس چی این دیدگاه خودم میخوام دفاع بکنم. یکمی مشکله، ولی میشه کرد. و شما باید اعتماد نفس داشته باشید که سعی بکنید این کار بکنید. میتونید
اونایی که میل و مبنا قرار میدادن تقابل عقل و میلشون کنید. توی عقل میگه این کار اخلاقیه، ولی میل نداره.
بله. این یه مسئله هست که از خود آثار افلاطون اونجا هم پیدا میشه. افلاطون توی بعضی از گفتگوهای که ایشون داره، ایشون تقسیم میکنه نفس انسان، میگه که عقل داره، شهوت داره، غضب داره. و بعد ایشون میگوید که هر کدوم از آنها راه خودش میخواد بره و عقل باید حاکم بشه اون دوتا دیگه کنترل بکنه. ولی اگر با دقت نگاه میکنیم، ایشون میگوید که هر کدوم از آنها میخواد راه خودش بشه. این یعنی چی؟ یعنی عقل هم میل داره. این میل عقل از کجا آمد؟ شهوت و غضب هر کدوم از آنها اراده خودش داره که آنها جنگ میکنه با هم دیگه که یکی پیروز میشه. این هم اشکال هست. من میگم که فقط که این اشکال که توی افلاطون بود تا تمام طول فلسفه قرون وسطا و فلسفه اسلامی، فلسفه غرب امروز، دیروز، همش درگیری برای این با این نوع مسائل هست. ما هر قدر که بیشتر آشنا بشیم با اونجوری که متفکرین سعی کردن جواب بده به این نوع مسائل، این توان میده به ما که ما میتونیم پرهیز کنیم از بعضی از اشتباهات که آنها کردن، که تکرار نکنیم اشتباهات و شاید چیزی بهتر کشف میکنیم. بفهمید؟
باشه. چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.